بسم الله الرحمن الرحيم. در قبل از شاهد دوم که بحث در وجود ذهنی بود، به بعضی از امور عامه پرداختیم، هم امور عامه رو توضیح دادیم، هم بعضی از مصادیق این امور رو ذکر کردیم. در این شاهد چهارم بقیه اون امور ذکر میشه، فی سایر الامور العامه، چون مقداریش رو در همون شاهد اول ذکر کرده بودیم، بقیهش رو در اینجا ذکر میکنیم. بعد در شاهد دوم وارد وجود ذهنی شدیم، در شاهد سوم مباحث الهیات بالملل خط رو مطرح کردیم، شاهد چهارم دوباره بازگشتی به مطالبی که در شاهد اول بیان شد، یعنی بحثی از امور عامه داریم. در اینجا بحث از متقدم و متأخر، واحد و کثیر، علت و معلول و امثال ذلک مطرح میشه که به ترتیب وارد میشه. بحث اول درباره متقدم و متأخر. ایشون ابتداءً بر طبق مشرب قوم تقدم و تأخر رو به پنج قسم تقسیم میکنن و در پایان بحث دو قسم دیگر رو که از چشم بقیه حکما دور مونده ذکر میکنن و مجموعاً میشه هفت قسم تقدم. البته تقدم به ده رو اینها رو که میدامات اضافه کردن ایشون در اینجا اصلا اشاره نمی کنن. اما اون پنج قسمی که دیگران گفتن و ایشون هم در اینجا میارن عبارتند از تقدم به زمان و تقدم به شرف، تقدم به تب و به رتبه، و آخر سر تقدم به علیت. تقدم به زمان در جاییست که شیء متقدم در قسمت ابتدایی زمان باشه و در قسمت اول زمان باشه و شیء متأخر در قسمت دوم زمان باشه، در قسمت‌های بعدی زمان باشه. سلام علیکم. که در روی زمان دو شیء قرار بگیرن، یکی جلوتر یکی بعدتر، این میشه متقدم و متأخر رتبی زمانی. مثل این که مثلا پیغمبرهای گذشته بر پیغمبر ما تقدم داشتن، تقدمشون تقدم زمانی بوده، یعنی به لحاظ زمان جلوتر بودن. قسم دوم تقدم به شرفه، یعنی دو چیز در شرافت با هم اختلاف داشته باشن، یکی شرافتش بیش از دیگری باشه، تقدم داشته باشه بر دیگری. مثل این که عالم بر جاهل تقدم به شرف داره، ممکنه مثلا زمانشون رو ملاحظه نکنیم، مکانشون رو ملاحظه نکنیم، اما شرافتشون رو ملاحظه کنیم، در شرافت میبینیم عالم مقدم بر جاهله. سوم تقدم به طبعه. تقدم به طبع عبارت از اون تقدمی است که متقدمش اگر نباشه متأخر نیست، ولی اگر باشه واجب نیست که متأخر هم موجود باشه، بلکه متأخر ممکنه موجود نباشه در حالی که متقدم موجوده. پس متأخر وجودش متوقف بر وجود متقدم هست، اما متقدم بر وجود متقدم تنها متوقف بر متقدم تنها نیست، احتیاج به زمینه داره. مثلا مثل این که یک بر دو مقدمه، دو اگر بخواد موجود بشه متوقف است بر وجود یک، اگر یک معدوم بشه دو موجود نمیشه، ولی اگر یک موجود بشه لازم نیست که دو موجود بشه، مگر بعد از این که انضمام بعدی بیاد، یک به علاوه یک اون وقت میشه دو. همه ی علتهای ناقصه این چنین تقدمی دارن، تقدمشون بر معلول تقدم به طبع، یعنی به این صورته که اگر این علت ناقصه نبود معلول حتما وجود نمیگیره، ولی اگر علت ناقصه وجود گرفت لازم نیست معلول وجود بگیره، مگر بعد از اینکه زمینه ها حاصل شدن و این علت ناقصه با گرفتن اون زمینه ها علت تامه شد. سلام علیکم. اینم تقدم به طب بود. قسم سوم قسم چهارم تقدم به رتبه است. تقدم به رتبه رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی اونجایی که رتبه قراردادی باشه که اگر قرارداد ما نبود این رتبه پیدا نمیشد، یکی هم رتبه طبیعی باشه، یعنی به قرارداد ما ارتباطی نداشته باشه، خدا این چنین قرار داده. مثلا در صفوف نماز جماعت گفته میشه که امام تقدم داره بر مأموم، اگه از طرف محراب شروع کنیم میگیم امام تقدم داره بر مأموم، یعنی امام رتبهش مقدمه، رتبه قراردادی چون جلو قرارش دادن، و مأموم رتبهش مؤخره، این هم رتبه قراردادی. سلام. اما اگه از طرف در مسجد، در ورودی مسجد حساب کنیم برعکس میشه، مأموم میشه مقدم، امام میشه مؤخر. تقدم و تأخر هم تقدم و تأخر رتبی قراردادی است، یعنی رتبتاً امام مؤخر شده و مأموم مقدم شدن، اونم بر طبق قرارداد ما، چون در رو حساب کردیم جلو، در رو جلو حساب کردیم، محراب رو آخر حساب کردیم. این تقدم به رتبه ایست که قراردادی باشه. اما تقدم به رتبه ای که طبیعی باشه، به قرارداد ما ارتباط نداشته باشه، مثل تقدم جوهر بر جسم و جسم بر جسم نامی و جسم نامی بر حیوان و حیوان بر انسان، که از طرف بالا که عام ها هستن ما به سمت پایین میام، اگر از عموم بخوام جلو بیام، اولین عام میشه متقدم به رتبه، دومیش میشه متأخر، و ها که از آواز دومی میشه نسبت به سومی متقدم، همینطور میاد پایین. که توجه میکنید این تقدم ها تقدم رتبیه و رتبش هم قراردادی نیست، طبیعت طبیعتشون اینطوره که یکی اهم باشه یکی اخص باشه. حالا اگه از پایین بریم، مثلا از انسان شروع کنیم، بگیم ما هرچی اخصه مقدم قرار میدیم، باز در این صورت تقدم و تأخر رتبی میشه، باز هم طبیعی. درسته که سرآغاز این سیر رو ما خودمون قرار میدیم، یعنی یه وقتی از اهم به اخص میاییم، یه وقت آخر از اخص به اهم میریم، این قراردادی، این طبق اراده ماست. ولی اگر خواستیم از اخص شروع کنیم، دیگه این رتبه ها و این ترتیب ها همه طبیعیه، ترتیب ما نیست. اگر از اهم هم شروع کنیم، رتبه هایی که بین این حلقات هست، ترتیب هایی که بین این حلقات هست، ترتیب های طبیعیه، ترتیب های قراردادی نیست. قسم پنجم تقدم بالعلیته. تقدم بالعلیت یعنی تقدم علت تامه بر معلول، که این با اون تقدم به تبع فرق داره. در تقدم به تبع تقدم علت ناقصه بود بر معلول، در تقدم بالعلیت تقدم علت تامه است بر معلول. در اونجا می گفتیم وجود متقدم مستلزم وجود متأخر نیست، ولی عدم اون متقدم مستلزم عدم متأخر. در این پنجمه میگیم وجود و عدم متقدم مستلزم وجود و عدم متأخره، یعنی اگر متقدم نبود متأخر هم حتما نیست، اگر متقدم بود متأخر هم حتما هست، دیگه متوقف بر زمین شدن چیزی نیست. این پنج قسم تقدم و تأخره که عرض شد. بعد ایشون میپردازه به این که ملاک تقدم و تأخر در این پنج تا چیه، که اونو وقتی رسیم عرض میکنن. از شاهد الرابع فی سائر الامور العامه من تتمت تقاسیم الوجود، این عنوان رو عرض کردم چون در شاهد اول ما امور عامه رو توضیح دادیم و بعد بعضی از مصادیق امور عامه رو در اونجا گفتیم، نه همشو، مقداری از این مصادیق باقی مونده که چون شاهد دوم و سوم فاصله شد، در شاهد چهارم برمیگردیم سائر یعنی بقیه امور عامه رو ذکر میکنیم. امور عامه همونطور که یادتون هست قبلا گفتیم همه تقاسیم وجودن، یعنی وجود به این امور عامه تقسیم میشه. گفتیم که وجود یا مثلا متقدمه یا متأخره، وجود یا واحده یا کثیره، وجود یا علته یا معلوله. خب توجه میکنید که این همه تقسیم های وجوده، وجود یا ممکنه یا واجبه، اینا تقاسیم وجوده. این تقسیم ها همه جزء امور عامه، این اقسام همه جزء امور عامه هستند. لذا می فرماید من تتمت تقاسیم الوجود، بعضی از تقاسیم وجود رو اشاره کردیم، اما بعضی ها باقی موندن که در این شاهد چهارون به اون تتمه اشاره می کنیم. و فیه اشراقاتون، الاشراق الاول فی المتقدم و المتأخر، که ابتدا اقسام تقدم و تأخر ذکر میشه، بعد ملاک این اقسام گفته میشه سلام علیکم، و بعدم به اشکالات و جوابهایی که در مورد زمانه پرداخته میشه، و آخر سرم اون دو قسم دیگر تقدم که تقدم بالحق و بالحقیقت اضافه میشه. این کل بحثیست که در این اشراق اول ما داریم. فمن المتقدم ما هو به زمان، بعضی از تقدم ها تقدم زمانی هست، یعنی موجودی در قسمت ابتدایی زمانه، موجودی در قسمت بعدی زمانه. اون اولی رو میگیم متقدم، دومی رو میگیم متأخر. تقدم و تأخر هم تقدم و تأخر زمانی، که تقدم ابراهیم علیه السلام علی محمد صلی الله علیه و آله، که تقدمشون به زمانه. قسم دوم و ما به شرف، یعنی تقدم و تأخری که به شرفه، و من المتقدم ما به شرف است، کما اینکه للعالم تقدم است علی الجاهل، و تقدمش تقدم به شرف. سوم و ما به تب، یعنی و من المتقدم ما هو به تب، بعضی تقدم ها تقدم به تبه، و هو تقدم العلت ناقصه علی المعلول، ای تقدم ما یمتن و وجود المعلول بدونه، معلول نمیتونه بدون اون باشه، چون بالاخره جزء علته، جزء علت در وجود معلول دخالت داره، اگرچه تماما دخالت نداره ولی بالاخره جزء دخیل هست. و ما یجب به وجودهی وجوده، و چیزی که به وجود او وجود معلول واجب میشه. با تفسیری که از خارج گفتم روشن شد که با وجود علت ناقصه وجود معلول واجب نمیشه. این و ما یجب وجود به وجودهی وجوده، این میتونه تفسیر باشه برای علت تامه که به وجودش وجود معلول واجب میشه، برای علت ناقصه تفسیر نیست، چون در علت ناقصه نمیتونیم بگیم علت ناقصه چیزیست که به وجودش وجود معلول واجب میشه، مگر اینکه و ما یجب رو عطف بگیریم بر یمتنه، نه بر ما یمتنه، عطف بگیریم بر یمتنه، وقت ماش ما نافیه میشه. ای تقدم و ما یمتنه و وجود المعلول بدونه، و ما یجب، یعنی چیزی که واجب نیست، واجب نمیشود به وجودش وجود معلول، که ما رو نافیه بگیریم، ما یجب رو عطف بگیریم بر یمتنه نه بر ما یمتنه. ولی نسخه ای که در پاورقی نوشته نسخه درستیه، نسخه پاورقی توجه کنید، اون دیگه ایراد نداره. ای تقدم ما یمتن او به عدمهی وجود المعلول، یعنی اگر معدوم بشه اون مقدم که علت ناقص است، اگر معدوم بشه ممتنع میشه وجود معلول، معلول هم معدومه وجود نمیگیره. و لا یجب به وجودهی وجوده، و به وجود اون متقدم که علت ناقص است وجود معلول واجب نمیشه. این درسته، این هیچ ایرادی نداره، احتیاج به اون توجیه عبارت بالا هم نیست. اگر کجا واو و ما یجب رو که واو رو استناف بگیریم، ما رو نافیه بگیریم، گسیخته میشه از عبارت، ایبی نداره، عبارت بازم معنا درست میشه، ولی بالاخره دو تا عبارته که باید به هم ارتباط داشته باشن، هر دو جزء تعریفن، دو جزء تعریفن. حالا واو ظاهرش اینه که باید عاطفه باشه، اگه حالا خواستیم به خاطر فرار از اشکال استیناف بگیریم ایرادی نداره، الهیال تفاوت نمیکنه، ما رو نافیه بگیرید، حالا واو رو استیناف بگیرید، یا اگر عطف گرفتین عطف بر یمتنه بگیرید. این توجیه این عبارت، اما عبارت پایینی اصلا احتیاج به توجیه نداره، عبارت پایینی هم ایشون فرمان در نسخ مخطوطه است، اون نسخه که ایشون از روش وردش چاپ کرده همون نسخه چاپی بوده، نسخه چاپ سنگی بوده، از رو اون چاپ کرده خب اون غلط داشته، نسخ مخطوطه درستش نوشته بوده. که وجوب القیاس بگیرید، نمیخواد ایشون اینو بگه، چون در معطوفان علیه، یعنی در جمله قبلی از طرف علت شروع کرد، اگه در جمله معطوف فقط از طرف معلول شروع کنه نابسامانی پیش میاد، سیاق از دست میره. بله نگفتم، من ندیدم، من نمیدونم.
یه داشتی
الان یادم نیست یا گفته شده یا
درست میشه.
ولی بر فرضم باشه، چون در مقابل بابل علیتی است که بعدا میاد، این به طبع دیگه نمیشه برای علت تام هم کرد. اهم اگر بگیریم در اینجا درست نمیشه، چون بعد به علیت رو ذکر میکنه، اینجا دیگه نمیتونه اهم باشه. بله خب، حالا فرض کنید در بعضی جا، حالا فرض کنیم بر فرض، من البته یادم نیست، بر فرض در موازه این ما اهم من به کار برده باشیم، اینجا نمیتونیم اهم به کار ببریم، چون ایشون در مقابل این به تبع الیه رو قرار داده که علت تام است. نه تداخل است، هیچ کدومش تداخل
نیست.
بله اون که درسته، نه یعنی یه چیزی هم به تبع باشه هم علت ناقصه. ها خودش میگه تقدم علت ناقصه علن معلول ای تقدم، تفسیر میکنه تقدم علت ناقصه رو به ای تقدم. نمیشه این تفسیر و تفسیر علت تام میگیره، چون صریح عبارت اینه که تقدم علت ناقصه علن معلول ای تقدم مایم، چون پیداست که علت ناقصه رو داره معنی میکنه نه علت تام رو. حالا اینا خیلی مهم نیست، نسخه غلطه دیگه، حالا احتیاج به این همه توجیهات نداره، راحت میکنه خودم. که تقدم الواحده علی اسم، اسم چهارم و من المتقدمه ما هو به رتبه، تقدم به رتبه. حالا تقدم به رتبه رو عرض کردم دو جوره، یه وقت قراردادیه یه وقت طبیعیه، به هر دوش هم اشاره میکنیم. سوان کان این تقدم رتبی به حسب وضع، یعنی قرارداد خودمون، مثل تقدم امام بر مأموم، اگر ما محراب رو ابتدا قرار بدیم و بالعکس، یعنی تقدم مأموم بر امام اذا اعتبر الباب، اگر ما در رو ابتدا قرار بدیم، در ورودی مسجد رو ابتدا قرار بدیم، خب این قرارداد ماست که امام رو مقدم میگیریم مأموم رو مؤخر یا برعکس. این به حسب الوضع بود، او به حسب طبیعت، تقدم رتبی به حسب طبیعت باشه، کاری به قرار داده ما نداشته باشه. کمراتب العموم از ابتد اتمن الجوهر حابتن الال انسان، مثل مراتب عموم که از بالا به پایین کم میشه تقدم داد، هرچی عامتر باشه مقدمتر است بر اونی که یه مقدار عمومیتش کم میشه. از ابتد اتمن الجوهر، اگر مراتب رو از جوهر شروع کنیم، ها بتن الال انسان، در حالی که پایین میان به سمت انسان، از جوهر شروع کنیم، بگیم جوهر، جسم، جسم نامی، حیوان، انسان، در این صورت مقدم اون عامه، هرچی اهم باشه تقدم داره، تقدم به رتبه و طبیعی، هرچم که اخص باشه تأخر داره. و ازا، ولی اگر یا اذا عکس تل امر، یا اگر عکس بشود امر، رجع المتقدم و متأخرن، اگر عکس کردی یعنی از انسان که اخص بود شروع کردی و صاعدن الی العموم، صاعدن الی الجوهر، بالا رفتی به سمت جوهر، در این صورت عکس میشه، اونی که متقدم بود متأخر میشه، ولی باز هم ترتیب طبیعی است، فرق نمیکنه چه از عموم شروع کنی به طرف انسان، چه از انسان شروع کنی به طرف جوهر، ترتیب بین این حلقات طبیعیه، ترتیب قراردادی نیست. بله شروعش دست شماست، میتونید از عموم شروع کنید، میتونید از اخص شروع کنید. نه نه، در قراردادی به این نبود که در و محراب درست کنید، نه خیر، اون در و محراب دوتا مثال بود، قراردادی نیست که شما محراب رو حساب کنید یا در رو، در هر دو صورت قرار داده، چه در حساب بشه چه محراب حساب بشه، قرارداد کردید که این بشه صفحه اول، اون بشه صفحه دوم. حالا بس این صفحه اول صفحه دوم یه ترتیب طبیعی نیست که اگه به هم خورد یه چیزی به هم میخوره، یه ترتیب قراردادی، این صفحه بعد اینجا اون بذاری هیچ عوض نمیشه. بلا این که در و اول در رو اعتبار بکنیم یا محراب رو اعتبار کنیم، در اینجا هم همینطوره، یا عام رو اهم رو اعتبار میکنیم یا اخص رو اعتبار، اعتبار دست ماست، ولی ترتیب بین حلقات دست ما نیست در بحث عموم، در حالی که در صفوف ما جماعت ترتیب دست ماست، میتونه عوضش کنیم. قسم پنجم و ما بالعلیه، یعنی تقدمی داریم که تقدم بالعلیه نامیده میشه، مثل تقدم علت کامله یعنی علت تامه بر محلولش. و ملاش تقدم، خب اینا اقسام تقدم بود، اما ملاش تقدم یعنی این متقدم و متأخر در چه چیزی متقدم و متأخرن، این دوتا رو به چه چیزی میسنجید و میگید نسبت به اون مقدمه نسبت به اون مؤخره. این ملاک تقدم، ملاک تقدم و تأخر یعنی اون معیاری که این متقدم و متأخر رو به اون میسنجیم و میبینیم این یکی در اون معیار جلوتر از این یکیه. میفرمان که در زمان، تقدم زمانی ملاک خود زمانه، یعنی شما دو چیز رو که مثلا فرض کنید حضرت نوح و حضرت ابراهیم باشه، این دو تا رو با زمان مقایسه میکنید، یعنی معیارتون معیار زمانه، به لحاظ زمان نگاه میکنید، یکی جلوتر یکی مؤخره، یکی بعده، میگید که تقدم زمانی دارن. تقدم زمانی یعنی معیارمون زمانه، اون چیزی که ما این دو انسان رو باش میسنجیم زمانه، که میگیم یکی در زمان جلوتر قرار گرفته، یکی در زمان بعدتر قرار گرفته، میگیم تقدم و تأخر زمانی دارن. این در تقدم و تقدم و تأخر زمانی. در تقدم به شرف معیار فضیلته، به زمان دیگه کار نداریم، به مکان کار نداریم، به فضیلت کار داریم. این دوتا رو با فضیلت میسنجیم، عالم و جاهل رو میسنجیم، ببینیم که کدامشون فضیلتشون بیشتره. اونی که فضیلتش بیشتره میگیم تقدم داره، اونی که فضیلتش کمتره میگیم تأخر. در به طب تقدم و تأخر بالوجوده، بالوجوده یعنی اون با وجود اگر میسنجیم میبینیم اولا مقدم وجود گرفت، ثانیا مؤخر وجود گرفت. یعنی اول یک آمد بعدن دو آمد، اول علت ناقصه آمد بعدن علت تام آمد. تقدم و تأخر در وجوده، یعنی اگه وجود رو ملاحظه کنیم یکی جلوتر یکی عقبتر. در به رتبه تقدم و تأخر اون قربه علل مبدع و بعد ملل مبدع، یک مبدعی رو انتخاب میکنیم مثلا محراب یا باب در اون وضعی، اهم یا اخص در اون طریعی، یه مبدعی رو انتخاب میکنیم. هرچی که به اون مبدع نزدیکتر باشه میگیم متقدم، هرچی که از اون مبدع دورتر باشه میگیم متأخر. در تقدم بالعلیه ملاک وجوبه، در تقدم به تب گفتیم ملاک وجوده، اما در تقدم بالعلیه میگیم ملاک وجوبه. وجوب یعنی شدت الوجود، همونی که در به تب گفتیم در بالعلیه میگیم، منتها در بالعلیه شدیدتره، یعنی هم علت تامه واجبه هم معلولش واجبه، برخلاف علت ناقصه که علت ناقصه چون موجود بود واجب بود، اما علت معلولش لازم نبود که واجب باشه، میتونست باشه میتونست نباشه، در صورت که زمینه دیگری حاصل میشد وجود میگرفت، در صورت که زمینه حاصل نمیشد وجود نمیگرفت، پس در طرف معلول اصلا وجود نبود. اما در علت تامه اینطوره که هم در علت وجوبه هم در معلول وجوبه، منتها کدامشون ابتداعا وجوب دارن؟ علت، علت وجوب دارد که از ناحیه او معلول وجوب پیدا میکنه، پس علت در وجوب مقدم است بر معلول در وجوب. میگن ملاک، ملاک تقدم و تأخر وجوبه. خلاصه ملاک یعنی معیار، یعنی اون چه که این مقدم و مؤخر رو با اون میسنجید و ببینید در داشتن اون چیز این یکی مقدم یکی مؤخره. ملاک در هر کدوم از این پنج تا دیدین یه چیزیه. و ملاک و تقدم فی زمانی از زمان و به حسب هویات اجزائه، ملاک در تقدم و تقدم زمانی زمان است، اما نه زمان، خود زمان. چون اگر زمان رو ملاحظه کنید خود زمان از سر تا تایش یه چیز بیشتر نیست، یعنی از اولی که دنیا رو خدا خلق کرد تا وقتی بساط دنیا برچیده میشه، اگر این طور باشه که فلاسفه قبول ندارن که بساط دنیا برچیده بشه، حالا من با قول متکلمین که میگن بساط برچیده میشه، از اولی که خدا خلق کرده تا آخری که جمع میکنه همش یه حرکته. ما هستیم که این حرکت ها رو تیکه تیکه میکنیم، اسم یه قسمتشو میذاریم روز، قسمتی میذاریم شب، قسمتی میشه شبانه روز، قسمتی میشه هفته، قسمتی میشه ماه، سال، قرن و هکذا. ما تختی میکنیم، ولی حرکت فلک اینطور نیست که وقتی یه شب تموم شد توقف کنه دو مرتبه شروع کنه، اون مشغوله، یه سره مشغوله، از همون اولی که شروع شده تا ابد، تا وقتی که قرار جمع بشه. پس حرکت اصلا یکیه، ما متعدد نداریم، زمان هم همچنینه، چون زمان هم مقدار حرکته، زمان هم واحده، یعنی از اول تا آخر یه زمانه. ایشون میفرماد اگر بخوای اون رو ملاحظه کنی متقدم و تأخر نداری، چون همه توی همین زمان واحده. اما به حسب هویت اجزایش حساب کن، یعنی وجودات اجزایش، اجزا همون اجزایی که خودت قرار گذاشتی، بالاخره زمان براش اجزایی درست کردی، به حسب اون اجزا میبینی بعضی ها مقدمن بعضی ها آخر. مثلا سالها رو ملاحظه میکنی، میبینیم حضرت نوح در سال کذا بوده، حضرت ابراهیم در سال بعدتر بوده. پس به حسب هویت و وجودات اجزای زمان اگر ملاحظه کنید، میبینید که این یکی مقدم و یکی مؤخره. ولی اگه به لحاظ ذات زمان ملاحظه کنید، ندیگه تقدم و تأخر نداریم، چون ذات زمان واحده. پس ملاک تقدم زمانی زمان است به حسب هویت اجزایش. وصف شرفی الفضیله، منظور از شرفی یعنی تقدم به شرف. در تقدم به شرف معیار فضیلته، ملاک فضیلته، یعنی هر کدوم که فضیلتش بیشتره تقدم داره. عالم چون فضیلتش بیشتره تقدم داره بر جاهل.
یعنی تقدم به شرف و تقدم
اعتباری تکوینیه، شرافت شرافت تکوینی واقعا.
یعنی ممکنه مثلا فرض کنیم که عالم به حساب علمش نسبت به جاهل تقدم داره،
ولی به حساب چیز دیگه تأخر داره. خب بله بله، اون که حساب دیگه داره، نه اعتباری میشه، انتخابش. بله بله، واقعا این در علم شرافت داره، این واقعا در علم شرافت داره و اون جاهل در علم ضعیفه. واقعا اون جاهل در تقوا شرافت داره، این عالم ضعیفه، این واقعیه. ولی این که ما با کدوم یک بسنجیمش، ولی این دست ماست که با معیار رو علم بگیریم یا معیار رو تقوا بگیریم، دست ماست. ولی وقتی سنجیدید دیگه واقعا یکی مقدم یکی مؤخره، نه اینکه این تقدم و تأخر به اعتبار ما باشه، تقدم و تأخر وقت میشه واقعی، ولی سنجشش با ماست که یا با علم میسنجیم یا با تقوا میسنجیم، بالاخره با یه فضیلتی میسنجیم، اون شخص فضیلت انتخابش با ماست. و فی رتبی، در تقدم و تأخر رتبی، ملاج قرب الى المبدا المحدود، یعنی معین، محدود یعنی معین، قرب الى المبدا المحدود است، یعنی یه مبدا معین رو در نظر گرفتیم، هر چیزی نزدیکتر به او باشه میشه مقدم، هر چیزی مؤخر باشه میشه مؤخر، هر چیزی دورتر باشه میشه مؤخر. و در تقدم طبعی ملاج اصل الوجود است، و در تقدم علی ملاج خود وجود است، که عرض کردنی توضیح فرقش معلوم شد. بحث و تحصیل، بحث یعنی اشکال، تحصیل یعنی تحقیق، یعنی جواب. در اینجا اشکال و جوابی هست، البته دو تا اشکال و دو تا جواب. یک اشکال و جواب شروع میشه، دو مرتبه بر اون جواب اشکال دیگری میکنن، جواب جدیدی. اشکال اینه که شما گفتید معیار ملاک تقدم زمانی زمان است. این رو ما در زمانیات قبول داریم، یعنی موجوداتی که زمانی هم درسته، مثل حضرت نوح و حضرت ابراهیم که دو موجود زمانی هم، اینا رو با زمان مقایسه میکنیم، میگیم این یکی در جزء مقدم زمان قرار گرفته، این در جزء مؤخر زمان قرار گرفته، پس اون مقدم بر اینه. اما در خود اجزای زمان شما چه نظری دارید؟ خود اجزای زمان هم میگید تقدم و تأخرشون زمانیه، این چه جوری ممکنه؟ اگر ملاک تقدم و تأخر زمانی اینه که با زمان سنجیده بشه، باید اجزاء زمان رو هم با یه زمانی بسنجیم، بگیم این جزء که مثلا شنبه در یه زمان در قسمت مقدم زمانی قرار گرفته، یک شنبه در قسمت بعدی اون زمان قرار گرفته، که یه زمانی رو فرض کنید شنبه و یه شنبه رو در اون زمان قرار بدید، بگید به لحاظ تقدم و تأخر اون ظرف که زمان ثانیه، این مظروف هم که شنبه و شنبه تقدم و تأخر پیدا میکنه. اگر ملاک تقدم و تأخر زمان باشه، شما در صورتی که تقدم و تأخر زمان رو هم زمانی بگیرید، لازمش اینه که برای زمان زمانی قائل بشید، همونطوری که در تقدم و تأخر زمانیات برای زمانیات زمانی به عنوان ظرف قائل میشید، که میگید این مقدم در جلوی این ظرف، مؤخر در پشت سر اوست. همچنین باید در خود زمان هم که تقدم را زمانی گرفتید، باید قائل بشید به این که برای زمان زمانیست. برای دفع این اشکال شما باید یا تقدم و تأخر در اجزای زمان رو منکر بشید، اصلا میگه تقدم و تأخر ندارند که این شدنی نیست، ما بلوشتان تقدم و تأخر رو میبینیم میابیم، یا تقدم و تأخر رو یه سنخ دیگه قرار بدید، تقدم و تأخر زمانی قرار ندید. چون اگه بخواد تقدم و تأخر زمانی بگیرید، در هر تقدم و تأخر زمانی ملاک، یعنی اون ظرفی که میخواد این مقدم و آخر توش قرار بگیرن زمانه، و خیال زم شد برای زمان هم زمانی داشته باشه. خب اون وقت دوباره نقل شرام در اون زمان بعدی میکنیم، اون زمان بعدی باز مقدم و آخر داره دیگه، چون مقدم و آخر داشت که شما تونستید این مظروف رو مقدم و آخر کنید، به برکت مقدم و آخر اون ظرف شما مظروف رو مقدم و آخر کردید. پس برای اون ظرف هم که زمان دومه، زمان دیگره، باید یه زمان سومی قائل بشید. باز برای زمان سوم و زمان چهارم رها کرده لا اله رهای هم. جوابی که میدن اینه که زمان به نفس ذاتها متقدم و متأخره. ما چیزی رو که ذاتاً تقدم و تأخر داشته باشه به وسیله چیزی متقدم و متأخر نمی کنیم. چیزی که ذاتاً تقدم و تأخر نداره به وسیله چیزی که ذاتاً تقدم و تأخر داره متأخر و متقدم می کنیم. زمانی این چنینه. زمانی یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم به ذاتشون ملاحظه کنیم تقدم و تأخر ندارن، باید نسبت به یه چیزی مقدم و آخرشون بکنیم، نسبت به زمان مقدم و آخرشون بکنیم، یا نسبت به شرافت یا نسبت به هرچی. ولی خود اجزای زمان، اجزای زمان خودشون اینطور نیستن، خودشون ذاتن یه قسمتش متقدمه یه قسمتش متأخره. احتیاج نداره که ما با معیاری این رو مقدم و آخر کنیم. اون چیزی که ذاتن تقدم و تأخر داره دیگه برای تقدم و تأخرش احتیاج به معیار نداره. پس بنابراین برای اجزای زمان اگر ما قائل به تقدم و تأخر بشیم احتیاج به زمان دیگری نداریم. اینها خودشون بر هم ذاتن تقدم و تأخر دارن، ذات زمان هم زمانه، پس تقدمشون میشه تقدم زمانی. تقدم اجزا اجزای زمان به ذاتشونه، ذاتشون هم که زمانه، پس تقدمشون میشه تقدم زمانی. بنابراین ما هم تقدم بین اجزای زمان قائل شدیم تقدم و تأخر، هم تقدم و تأخر رو زمانی قرار دادیم. هیچ اشکالی پیش نیامد، لازم نیامد که برای زمان زمان دیگر داشته باشیم، حتی زمان دوم نداریم تا چه برسه بی نهایت زمان. بحثم و تحصیلم قد او ردل اشکال در عروض تقدم و تأخر در اجزای خود زمان. عروض تقدم و تأخر در چیزهای دیگر میپذیریم، اما در اجزای زمان قبول نداریم. اشکال از این جهته، از این ناحیت که انهو شرین از لوکان منات تقدم و تأخر در اجزای زمان هم اگر منات زمان باشد، لازمش اینه که لکان لزمان زمانون، اون لوکان منات هم از زمان، این مقدمه، لکان لزمان زمانون تالیه. یعنی اگر منات تقدم و تأخر اجزای زمان هم زمان باشه، لازم میاد که برای زمان ظرف زمان داشته باشیم، و هاش از الالانه هایه، و لازمش تسلسل زمان هاست. و تالی یعنی زمان برای زمان بودن تا چه برسد برای اینکه بی‌نهایت زمان داشته باشیم باطلون. فالمقدم که منات تقدم و تأخر در اجزای زمان خود زمان باشه اینم باطله. پس تقدم و تأخر رو در زمان اگر قبول کردید با زمانی قرارش ندید، یه تقدم و تأخر دیگه بگیرید، در حالی که همتون میگین تقدم و تأخر در زمان زمانیه. فاوجی بنه لأن غیر از زمان یحتاج الى زمان فی عروضهما، غیر زمان به زمان احتیاج دارد در عروض تقدم و تأخر. اگر تقدم و تأخر بخواد عارض بشه در غیر زمان احتیاج به زمان هست، اما اجزاء الزمان فهیه به نفس ذاتها، اینجا وحیه داره باز فهیه باشه، اما اجزاء الزمان فهیه به نفس ذاتها متقدمتون و متأخرتون لال شین آخر، ذاتن تقدم و تأخر دارن نه به چیزی دیگر. یعنی دیگر بر اینا دیگه معیاری حساب نمی کنیم، معیار ذات خودشونه، معیار دیگری و ظرف دیگری رو ما ملاحظه نمی کنیم، ملاک و معیار خود ذاتشونه. ذاتشون هم که زمانه، پس تقدم و تأخر به ذاتشون یعنی به زمانه، میشه تقدم و تأخر زمانی. اشکال کردن تقدم به ذات به چه معنا؟ به ذاتی که ما اینجا خوندیم تقدم به ذات نخوندیم، بلعلیه خوندیم، اون تقدم بلعلیه بود. البته به ذات که میگن، به ذات که میگن خودشون گفتن سه جور تقدم رو شامل میشه: تقدم اجزای زمان بر هم که این یه معنای به ذاته، تقدم علت ناقصه بر معلول، تقدم علت تامه بر معلول. همه رو میگن تقدم به ذات. تقدم به تجاهر رو میگن تقدم به ذات، که تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت. این ستا رو میگن تقدم به ذات. این تقدم به ذاتی که ما در اینجا در مورد زمان میگیم، این یه تقدم دیگر است. این اصطلاحا به ذات نمیگن، یعنی تقدم به ذات خودشه، به ذات خودش نه به زمان، ذات خودش غیر زمان نیست. این میگن تقدم زمانی. حالا اگر اسمش رو میذارید تقدم به ذات، تفسیر کنید منظور از ذات، ذات زمانه که میشه همون تقدم زمانی، پس تفاوت نمیکنه. تقدم به ذات بر سه تا، من اول اشتباه گفتم، تقدم به ذات بر سه تا اطلاق میشه: یکی تقدم اجزای ماهیت بر خود ماهیت، تقدم علت تامه بر معلول، تقدم علت ناقصه بر معلول. این تقدم به ذات که در زمان، این به ذات اصطلاحا گفته نمیشه، این تقدم زمانی گفته میشه. اگر شما بهش گفتید تقدم به ذات، اصلاحش کنید، یعنی بگید منظورمون ذات خود زمانش، همون در واقع میشه تقدم زمانی. حالا الان توضیح میدیم، همین الان توضیح میدیم. اشکال میکنه، مستشکل اشکال میکنه، میگه که ما اصلا اجزای زمانی نداریم که شما یه جزشو مقدم بگیرید، یه جزشو مؤخر بگیرید. همونطور که ابتدا عرض کردم، از اول خلقت تا وقتی بساط افلاک برچیده بشه یک حرکته، حرکت واحده. اجزایش هم اجزای متشابهه، متشابه یعنی هیچ اختلافی با هم ندارن، نه در ماهیت، در ماهیت هیچ اختلاف با هم ندارن، یعنی هیچ جور نمیتونید اون اصلا جدا کنید مگر به اعتباری باشه، به لحاظی باشه، ولی به لحاظ ذاتشون اختلافی بینشون نیست. پس شما این اجزا از کجا به دست میارید؟ اصلا اجزایی وجود نداره در زمان که شما یکی رو مقدم بگیرید که مؤخر، ناچارید که این اجزا رو به وسیله دیگری مقدم و مؤخر قرار بدید. چون ما جیم گفتش که خود اجزا مقدم و مؤخرن، وسیله‌ای نمیخوام، معیاری نمیخوام. مستشکل میگه اجزایی که ما نداریم در زمان که ما اجزا نداریم، اگر بخواد اجزا درست کنید، اونم بعضیش مقدم بعضیش مؤخر، بالاخره اینو باید با یه چیز بسنجید. این زمان باید با یه چیزی سنجیده بشه که دارای اجزای متقدم و اجزای متأخر بشه، و الا لولا این سنجش زمان اجزا نداره، اجزا نداره تا چه برسه به اینکه اجزای متقدم و متأخر داشته باشه. خب جوابی که ایشون میده اینه که زمان حقیقتش عبارت هست از اتصال و امرن، ولی اینو توجه کنید، متجددن متقضن، این دو تا قید حتما باید در زمان بیاد، ولی زمان تعریف نمیشه. زمان عبارت هست از اتصال امری که هم متجدد است به لحاظ آینده، هم متقضی است به لحاظ گذشته. متقضی یعنی گذشته، گذرا، متجدد یعنی پی در پیش تجدید میشه، تجدید میشه به لحاظ اجزای آینده، متقضی یعنی گذراست به لحاظ اجزای گذشته. همین تفسیری که شما کردین، قید متجدد و متقضی که متقضن که آمد، همین دو تا قید این امر واحد متصل رو داره اجزا میکنه. پس خود این زمان اگرچه امر واحد متصله، ولی متصل چنینیست، نه یه متصل قاره، بلکه متصل متجدد متقضی است، و چنین متصلی دارای اجزاه، چنین متصلی دارای اجزاه که اجزایشو ما میتونیم اعتبار کنیم، و بالاخره رو بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به اینکه زمان رو در زمان دیگری یا در معیار دیگری قرار بدیم، خودشون رو ملاحظه میکنیم، میتونیم ازشون اجزا بگیریم. حالا بگید ما فهمید که روز و شب روشنه که دو جزء، چون یکی روشن یکی تاریکه. خب حالا اونو البته اونم بازم مهم نیست، یعنی بالاخره اونم یک زمانه، غروب و طول و خورشید که دخالت نداره، بالاخره مقدار حرکت رو با زمان میگیم، مقدار حرکت میخواد تو روز انجام بگیره، میخواد تو شب. حالا سلم نا که روز و شب دوتاست، ولی شما روز رو مثلا به 12 ساعت تقسیم میکنید، اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ همشون روزه. این ساعت ها از کجا آمده؟ ساعت ها رو هم دوباره تقسیم میکنید به دقیقه ها، دقیقه ها رو به ثانیه ها، ثانیه ها رو میتونید به ثالثه ها و ها کجا. اینا از کجا میاد؟ اینا فقط به خاطر تقضی و تجدد زمانه. یعنی شما کار غلطی نمی کنید، کارتون درسته، چون این موجود این چنین اقتضایی داره. ولی اگر میخواستید یه موجود قاری رو تقسیم کنید اینجوری قبول نمی کردید، مگر به لحاظ ظرفش. موجود قاری رو میخواد تقسیم کنید، مثلا فرض کنید که میخواد این فرش رو مثلا تقسیم کنید، این باید به لحاظ عادش تقسیم بشه، یعنی به لحاظ متر، نه به لحاظ خودش. خودش تقسیم پذیر نیست، جس دیگه، جس که تقسیم پذیر نیست، به لحاظ کم بشه تقسیم بشه. اما زمان اینطور نیست، زمان به لحاظ چیزی تقسیم نمی کنید، خودش قابل قسمته به خاطر تجدید تقضی که داره. بنابراین اگر زمان واحد متصله منافاتی نداره با اینکه صاحب اجزا باشه. صاحب اجزا بودنش از جان جهتی و از بیرون گرفته نمیشه، از درونشه. وقتی این چنین باشه ما میتونیم براش اجزا داشته باشیم و یه از جز رو بگیم مقدم، یه جز رو بگیم مؤخر، پس اشکال برطرف شد. بله، اجزای خارجی داره، منتها در خارج مجزا نیست، منحاز نیست، مستقل نیست. ولی در خارج همین اجزا در خارج هست، منتها به عنوان یه جز مستقل در خارج نداریم. وقتی تغذی و تجدد رو حساب میکنید میبینید بله اجزا پیدا شد، در همون خارج پیدا میشه. در ذهن شما مستقلش میکنید، یعنی روز رو میارید دیگه شب ملاحظه نمیکنید، امروز رو از دیروز و فردا جدا میکنید. در خارج جدا نیست، بله امروز غیر از دیروزه، غیر از فرداست، در خارج هم غیره، منتها در خارج غیری است که جدا نیست، در ذهن شما غیری است که جدا هست. شما در ذهنتون فقط جداش میکنید و نه جزءش میکنید، جز در خارج هست. اتفاقا بله، خود برعکس شما فرمایید، ما اون متحرک داره اجزایی است، خود اون اجزارم بله. نمیتونیم اینو بگیم؟ البته چون درباره زمان اینو میگفتیم، درباره اون متدرجم اینو میگیم، چون درباره زمان میگیم اجزای بعدی بالقوه و آنن فآنن بالفعل میشن، در اون موجودی هم که در بستر زمان قرار گرفته اینو میگیم، میگیم بالقوه و آنن فآنن بالفعل میشه. تعبیر درست همینه. آن چی نیست؟ نه آن جدا نداری، آن داری؟ چرا نداری؟ آن جدا نداری؟
آن دیگه اون انتهای
آن انتهاست، ولی چون انتها ما نداریم آن نداریم، آن جدا نداریم، ولی آن زیاد آن داریم؟ نمیشه گفت آن نداریم، آن جدا نداریم، آن به ما انه آن نداریم، ولی گم در زمان هست. چرا؟ به طوری که در زمان گم باشه هست، از آن تشکیل نشده، یعنی آن مستقل نداریم.
داریم.
آن نیست، یعنی آن به محابا آنون نیست. بله
نقطه
است
خوش
نداریم،
پس اون چیزی
نیست،
آنان
تشکیل
نشده بود،
بله،
جز در طرف
اون
ما آن
نداریم. پس چیزی داریم
بگیم اون
داره، نه اون تجدد و تصرمش رو شما فکر بکنید، تجدد و تصرمش، تجدد به لحاظ آینده، تصرم به لحاظ گذشته، اگه حساب بکنید اجزا درست میشه. شما این قید اگه ملاحظه نکنید، بله می‌فرمایید واحد متصل،
یعنی فرمایید به لحاظ ظرف خودش زمان متحرک قابل تصویره،
ظرف نداره، زمان ظرف
در اگر قطعی رو می‌بینید که وجود متصل واحدی که یک زمان شروع شده آمده در هر کدوم از اجزا در ظرف خودش هست، اگر فرمایید این زمان هم در ظرف خودش هست که ظرف داره، زمان قابل تصویر نیست، بگیم در ظرف،
نه در ظرف خودش نمی‌گیم، خود همین اجزا داریم عوض میشه دیگه، اجزا عوض میشه، اجزا ماده عوض میشه، چون در بستر زمانه، چون در بستر زمانه، اما خود زمان عوض میشه، چون واقعا در ذاتش داره عوض میشه، نه چیز دیگری عوض بشه. شما به تعریف زمان اگر توجه بکنید و به واقع زمان مقدار حرکت، خب حرکت هم همینطوره، حرکت هم از اول تا آخرش واحد متصله و چون تغذی و تجدد داره ما تیکی تیکش میکنیم و تیکه تیکه ها در خارج موجوده، منتها منحازن و مستقلن موجود نیست، ولی در خارج هست. همین تیکه یعنی روز در خارجه، در ذهن من که نیست، منتها در ذهن من جدا شده امروز از دیروز و فردا، ولی در خارج جدا نیست. فقط ذهن من کاری که میکنه اینو جداش میکنه، بلکه اضافه کار اضافه نمی کنه، ولی در خارج هم این اجزا هستن جدا نیستن، در ذهن من جدا میشه. یعنی من میفهمم این اجزا رو، خلاصه اجزایی که در خارج هست منحاز نیستن. بله، حالا البته فرمایششون درسته، در خارج هستن به ما انه آنون دیگه نیستن. نه تشکیل دهنده زمان هم نیستن، تشکیل دهنده زمان هم نیستن، ولی در زمان هست. یعنی هر جای زمان رو ببرید آن متولد میشه. بله میتونیم در زمان بگیم، در آن هم میتونیم بگیم. هر جای خط شما بریدید نقطه این طرف اون طرفش پیدا میشه، اما تا وقتی نبریدید در ذهنتون نقطه پیدا میشه، در خارج نیست. در خارج نقطه منحاز نیست،
اما جا که بریدیم نقطه نیست، چون این نقطه خودش بود نداره. آنم در زمان آنم
نه، خطو خطی فرض کنید که فقط یه بود داره، وقتی اونو بریدید اون وقت اون انتهاش همون بود هم نداره، همون یه بودی هم که داشته دیگه نداره. البته این اختلاف هست، حالا ما به اختلافش کار نداریم. نقطه رو بعضی امر عدمی میدونن، بعضی امر وجودی میدونن. این که شما میفرمایید امر عدمی، بعضی امر وجودی میدونن، این اختلاف حالا اوناش مهم نیست. بالاخره حالا شما آن رو که نداشته باشید، برای زمان اجزا داریم یا نداریم؟ حالا آن هیچی، یک ساعت رو داریم یا نداریم؟ یه ساعت از کجا در آمده؟ بله؟
شما یه چیزی در حال واقع به ذات برای زمان درست کنید، ما میگیم این آنات که اجزا زمان شما درست کنید، بسی رفت خارج، یعنی آن به ما با آنون که رفت خارج که نیست،
به ما با آنون نیست. اینا من تکرار میکنم، میگم مجزا در خارج نیست، مجزا یعنی به ما با آنون نداریم دیگه، به ما با آنون نداریم، یعنی مجزا. اما غیر مجزا گم در زمان چرا داریم؟ لحظات رو داریم، زمان ها رو داریم. شما میخواد آن بودنش حفظ کنید، ما آن بودنش که حفظش نداریم. بله،
شما دارید بگید آن به ما با آنون نیست، اما به ما با زمانون هست.
بله،
زمان هست دیگه. زیرا برای نقطه به ما نقطه نیست، نقطه به ما هفتان هست.
یعنی روز هم در خارج نیست، یعنی ساعت هم در خارج نیست، در حالی که ساعت زمانه. ساعت در خارج نیست به عنوان مستقل، ولی واقعا در خارج هست بدون استقلال، یعنی گم در کل زمان در خارج هست، ولی مستقل در خارج نیست. آنم همینطوره، آنم همینطوره. این یک ساعت شما فکر می‌کنید در خارج هست، مستقل؟ مستقل نیست. آنم همینطوره. وقد استوش که لحاظا، یعنی این جوابی که داده شده مورد اشکال قرار گرفته. به ان اجزا از زمانه لاتصالهی متشابهت الحقیقه، اجزاء زمان به خاطر اتصالی که داره متشابهت الحقیقه، یعنی همه شون از یه جنسن. بله، حالا عرض کردم دیگه، مطالب گفته شد. اشکال شده ها دابن اجزاء زمان لاتصالهی متشابهت الحقیقه، چون اجزاء زمان اتصال دارن متشابهت الحقیقه هستن، یعنی همشون از یه سنف هستن. فکیفه یکونو بعضها لذاتهی متقدمن و بعضها لذاتهی متأخرن، چگونه بعضی از اجزاء زمان ذاتن متقدمن و بعضی از اجزاء زمان ذاتن متأخرن، در حالی که اجزای ما اصلا نداریم. فعجیبن بند حقیقت از زمان اتصال و امر متجدد متقدم، حقیقت زمان عبارت از امر متصلی است که در این اتصال متجدد است به لحاظ آینده، متقضی است و گذراست به لحاظ گذشته. لذاتی ذاتن این چنینه، نه به وسیله ظرف این چنین بشه، به وسیله ملاک این چنین بشه، خودش اینطوره. و کل ماهیتی که این صغرا کبراش، و کل ماهیتی که حقیقته اتصال و تجدد و تقضی، اتصال این چنینی باشد، اتصال به نحو تجدد و به نحو تقضی، یکون اجزاؤه متقدمتن و متأخرتن لذواتها، اجزاش متقدم و متأخر ذاتیه، این تقدم و تأخر اجزا ذاتنه. فاختلاف الاجزاء این نتیجه، فاختلاف الاجزاء به تقدم و تأخر من ضروریات هذه الحقیقه. اختلاف اجزا به تقدم و تأخر، این که بعضی از اجزاش مقدم باشن و بعضی ها مؤخر باشن، جزء ضروریات این حقیقت، یعنی حقیقت چنینی که اتصال تجدد و تغذی داره که مصداقش هم زمانه. پس در زمان تقدم و تأخرش تقدم و تأخر ضروری است، باید باشه و ذاتی شد. اینطور نیست که از طریق ملاکی گرفته بشه. بحث و تحصیل بعدی احتمالا نمیرسیم وارد بشیم. الحمدلله.